بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. بحثی رو که امروز شروع میکنیم و انشالله تا جلسه آخری که خواهیم داشت امیدواریم یه شمه ای از این بحث داخل گفته بشه، نظری بر عرصه حیات انسان از منظر توحید افعال. چون بحث بسیار مفصلیه و زمانی که در اختیار ماست خیلی مختصر میشه بحث رو گفت، ولی امیدوارم که تأثیرات خوبی رو بر جای بگذاره. من توی یکی از کلاس‌ها به یه مناسبتی اشاره کردم این بحث سالهاست من توی کلاس‌ها میگم و خاطره های بسیار شیرینی از تأثیرات او تو تحولی که تو زندگی دوستان دانشجو داشته دارم. بسیاری از استراب ها رو، بسیاری از افسردگی ها رو واقعا از بین برد این بحث. و الان من دوستانی دارم که شاید مثلا 20 سال پیش دانشجوی من بودن و هنوز ارتباطشون رو عمدتاً تحت تأثیر همین مبحث با من حفظ کردن. حتی شهرستانن با زن و بچه پا میشن میان خونم یکی دو روزی میمونن. به هر حال یعنی اینقدر صمیمی شدیم و خیلی هم خودشون حکایت میکنند از تأثیراتی که این نگاه توی زندگیشون گذاشته و یه شادی و نشاط و امید و انرژی عجیبی به زندگیشون داده و یک معنا و رنگ و بو و زیبایی خاص. امیدوارم خدای متعال عنایت کنه همین تأثیر مثبت رو در کلاس ما هم قرار بده. منتها بحثی رو که ما مطرح خواهیم کرد همه اون هدف درش تحقق پیدا نمی کنه. ببینید اون چیزی که تأثیر گذاره تو واقعیت های زندگی ما، وجود ما، باورهای ماست، نه تصورات ذهنیمون، نه تصدیقات عقلیمون. الان ببینید برای اینکه نمونش رو بگم که چجوری فرق است بین تصور و تصدیق عقلی با باور قلبی. ببینید همه شما ها الان هر کدوم میتونه صدا بزنم بگم بیایید مثلا برهان های عقلی که در اثبات معاد بلدید توضیح بدید. هر کدوم از شما چند تا استدلال عقلی حسابی میتونید اینجا توضیح بدید که کاملا هم از نظر عقلی قانع کننده است. ولی خب سوال اینه که تو واقعیت زندگیمون سر دوراهی های انتخاب هامون چقدر عقیده به معاد، قیامت، حساب، کتاب، عدل الهی در انتخابهای ما نقش تعیین کننده داره. گاهی اوقات میبینیم علی رغم اطلاعات ذهنی و در واقع تصدیق عقلی که نسبت به بحث داریم تأثیر چندانی از اون نمیبینیم در انتخاب هم. و این نشون میده که تصدیقهای عقلی ما نیست که تعیین کننده، باورهای قلبی ما که تأثیر گذارن توی وجود ما. فرق است بین باور قلبی و تصدیق عقلی. این مثال رو من از درس‌های اخلاق از امام رضوان الله تعالی علیه میگم. امام به خاطر اینکه توضیح بدن فرق بین باور قلبی رو و تصدیق عقلی این مثال رو می‌زدن. فرمودن ببینید همه آدم‌های عاقل دنیا این حقیقت رو می‌فهمند و تصدیق می‌کنند که انسان تا زنده است قدرت بر حرکت، قدرت بر کاری داره. ولی وقتی که مرد و شد یه جنازه بی حرکت هیچ کاری ازش بر نمیاد. این حرف کاملا قابل فهم و تصدیق برای همه عقلا داره. ولذا از یک انسان زنده ممکنه خطری متوجه ما باشه، ما را اذیت کنه، نمیدونم جیبمون رو بزنه، کتکمون بزنه، بکشتمون، هر کاری ممکنه از یک انسان زنده نسبت به ما صادر بشه. اما وقتی فرد مرد و شد یه جنازه بی حرکت و مرده دیگه کاری از اون بر نمیاد. این برای همه عقلا قابل فهم و تصدیق. اما علی رغم این بسیاری از همین آدم های عاقل هستن که اگه بهشون بگی یه شب تا صبح توی اتاق تاریک با 20 آدم زنده به سر ببر هیچ مشکلی نداره، اما اگه بهش بگن یه شب تا صبح توی اتاق تاریک با یه جنازه به سر ببر وحشت میکنه. خب بهش میگه آخه عزیز دل من این زنده هان که ممکنه یه بلایی سرش بیارن، این بدبخت که مرده است جنازه است حرکت نداره. میگه میفهمم حرفت درسته، منم عقلا تصدیق میکنم، اما چیکار کنم دست خودم نیست میترسم. یا اینکه اگه بهش بگن مثلا ساعت یک بعد از شب، دو بعد از شب، تو تاریکی شب تنهایی برو یه ساعت وسط یه قبرستان قدم بزن، زهره ترک میشه. میگه میشه همچی چیزی؟ در حالی که بهش میگه آخه عزیز دل من، این بنده های خدا اگه زنده هم بودن از زیر این همه خروار خاک نمیتونستن در بیان تو رو خرید بکنن، حالا که مرده هم هستن. میگه میفهمم، حرف درست کاملا، اما چیکار کنم؟ دست خودم نیست، میترسم. درسته؟ ببینید این تصدیق عقلی. اما یه مردشون که یه گورکن نصف شب میره تو قصال کنه، جنازه ها رو این برو بر میکنه تنهایی، هیچ ترسی نداره، حتی خسته باشه کنار جنازه هم دراز میکشه خور رو پوفشم میره. یا اون گورکنه تو تاریکی شب میره وسط قبرستان، هیچ ترسی نداره. فرق این گورکن و مردشوی با بقیه چیه؟ اینا به باور قلبی رسیدن که جنازه ترس نداره، خطر نداره، و دیگران فقط تصدیق عقلی دارن. ببینید اونی که تأثیر گذاره، مؤثره، باور قلبی است، بلا تصدیق عقلی دیگران رو راحت نکرد از ترس از مرده و جنازه و گورستان اینا. حالا چجوری میشود به باور قلبی رسید؟ راهش اینه، وقتی که آدم یه مسئله را از ذره عقلی، از ذره فکری بررسی کرد، درست بودنش از ذره علمی و عقلی براش مسلم شد، اگر اون مطلب رو بارها و بارها برای خودش تکرار بکنه، به بیان دیگری به خودش تلقین بکنه اون مطلب رو مکرر، این به باور قلبی در اون تبدیل میشه. یعنی از عقل او سرایت به دل او میکنه و میشه باور قلبی و یقینی. اون مردشوی و گورکن هم همینجوری رسیدن به این باور قلبی. روز اولی که اونا اومدن سراغ این شغل، وقتی با جنازه ها تنها میشدن تو قصاب خونه یا توی گورستان، شب میشد و تاریک میشد، ترس برشون میداشت. اما در طول سالیان متمادی اینقدر تماس های مکرر با جنازه گرفتن، اینقدر به قصال خانه و گورستان آمدند و رفتن، که همین تکرار در واقع اون مفهوم عقلی رو به باور قلبی در اونها تبدیل کرد. رمز تکراری که شما تو عبادات میبینید، تو اذکار میبینید، همینه. اینکه ذکر رو باید تکرار کرد، اینکه مثلا نماز رو در هر شبانه روز چندین بار باید خوند، بعضی از اذکار در داخل هر نمازی چندین بار تکرار میشه، رمزش همینه که شما از نظر عقلی اون حقایقی رو که تو نماز یا تو ذکرتون دارید میگید قبلا بررسی کردی، درستیش براتون ثابت شده که خدایی هست، خدا بزرگه، خدا منزه. اما این مفهوم رو میخواید به قلب منتقل کنی، حالا میاد چیکار میکنی؟ تکرار میکنی، هی میگید سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. یعنی با این تکرار این مفهوم رو تلقین میکنید به دلتون تا دل باور کنه و باور قلبی ایجاد بشه. از قرآن هم فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پروردگارت اونقدر عبادت کن تا به یقین برسی. اگر بخواید اون درهای بهشتی که من معتقدم این بحث به روی هر انسانی میتونه باز کنه تو زندگیتون باز بشه، اون چه که ما در کلاس میتونیم بکنیم اینه که اولا تصور این بحث ها رو برای شما ایجاد بکنیم، ثانیا با استدلالات عقلی اثبات کنیم که این بحث ها درسته. این دوتا گامیه که تو کلاس میتونیم کمک شما بکنیم. ولی گام سوم، یعنی تکرار این بحث ها برای به باور قلبی تبدیل شدن، هنر خودتونه و کار خودتونه. انشاءالله اگر در کنار هر حادثه‌ای که تو زندگیتون پیش میاد و هر اقدامی که خودتون میخواید انجام بدید، این مفهومی که در ظرف این سه جلسه بحث خواهد شد رو برای خودتون تکرار بکنید، کم کم به باور قلبی تبدیل میشه و اون وقت آثار بسیار شیرین رو در همه عمر از این بحث ها خواهید.